تا حالا شده از خودتون بپرسید که چرا با اینکه خب از صبح تا شب میدوام آخر ماه هنوز نگرانم؟
این سوال خیلی است.
یا مثلا چرا انگار بعضیا آهنربای پول دارن و فرصتا خودشون پیداشون میکنن ولی من با این همه دانش و تخصصی که دارم همیشه یه پایم لنگه؟ امروز قراره با هم کالبد شکافی کنیم یک سری نوشته و دیدگاه رو که ادعا میکنه جواب این سوالها توی حساب بانکی ما نیست.
نه اصلاً.
بلکه توی باورهایی که در پس ذهن ما مخفی شدن.
دقیقاً توی همون نقطه کورهای ذهنی.
منابعی که امروز جلوی روی ماست بر اساس آموزه‌های محمود معظمی شکل گرفته و یک ایده اصلی و خیلی به نظرم قدرتمند رو مطرح میکنه.
بله.
ثروت قبل از این که یک واقعیت بیرونی باشه، یک وضعیت ذهنیه.
و هدف ما توی این گفتگو اینه که این ایده رو واقعا باز کنیم. قرار نیست فقط یه سری تیتر رو تکرار کنیم.
نه اصلا.
میخواییم ببینیم این موانع ذهنی که مقاله ازشون حرف میزنه دقیقا چی هستن و چطور مثل یه ترمز نامرئی جلوی حرکت ما رو گرفتن. این یه جورایی شبیه باستانشناسی ذهنه.
باستانشناسی ذهن. چه تعبیر خوبی.
میخواییم با هم اون باورهای قدیمی و دفن شده رو پیدا کنیم.
خیلی خب، پس بیایم اولین لایه رو کنار بزنیم. اولین مانعی که مقاله بهش اشاره میکنه یه سری باورهای محدود کننده است که از بچگی
باهاشون بزرگ شدیم.
آره، باهاشون بزرگ شدیم. جمله هایی مثل پول چرک کف دسته.
آخ گفتی.
یا آدم پولدارها خوشبخت نیستن. یا اون جمله معروف که خداوند فقرا رو بیشتر دوست داره. اینا براتون آشنا نیست؟ انگار یه جورایی توی DNA فرهنگی ما هک شده.
دقیقاً. ولی نکته‌ای که مقاله روش دست میذاره و خیلی جالبه اینه که اینها فقط یه سری جمله ساده نیستن.
نیستن.
اینا مثل برنامه‌های کامپیوتری هستن که روی ناخودآگاه ما نصب شدن و یه تضاد درونی خیلی عمیق ایجاد می‌کنن. ببین، شما با خودآگاهتون میگید من رفاه و آسایش می‌خوام.
خب طبیعیه، همه می‌خوان.
اما برنامه ناخودآگاهتون میگه خطر. پول مساوی با آدم بد شدن و دور شدن از معنویت. نتیجه چی میشه؟
یه جنگ درونی.
دقیقاً. ذهن شما برای اینکه شما را از این خطر حفظ کنه به طور خودکار هر فرصتی برای پولدار شدن رو پس میزنه. یه جور محافظت از خوده که نتیجهش تخریب مالیه.
و برای اینکه این موضوع فقط در حد تئوری نمونه، مقاله داستان خیلی شخصی از خود محمود معظمی رو تعریف میکنه. میگه سالها این باور رو داشته تا اینکه با یک مرد بسیار ثروتمند آشنا میشه که در عین حال به شدت شریف، مؤمن و خانواده دوست بوده. این ملاقات مثل یه جرقه عمل میکنه.
یعنی یه مثال نقض زنده میبینه.
دقیقاً. کل سیستم باورهاش رو زیر سوال میبره. این داستان از این جهت قدرتمنده که نشون میده این باورها چقدر میتونن شکننده باشن به شرطی که با یک مثال نقض واقعی روبرو بشن.
درسته. اما اینجا یه سوال پیش میاد. آیا واقعاً به همین سادگیه؟ یعنی یه عمر برنامه‌ریزی ذهنی با دیدن یک نفر از بین میره؟
خب، شاید نه به این سادگی.
فکر میکنم نکته‌ای که مقاله سعی داره بگه اینه که اون ملاقات یک کاتالیزور بوده. اون اتفاق باعث شده یک سوال در ذهن شکل بگیره. نکنه من اشتباه میکردم؟
آها، شروع تغییر از یه سواله.
بله، و از اونجا فرایند تغییر شروع شده. مقاله تأکید میکنه که برای بازنویسی این برنامه‌های ذهنی شما باید خودتون رو در یک محیط جدید قرار بدید. باید با آدم‌های معاشرت کنید که این ذهنیت ثروتساز رو زندگی میکنن.
یعنی از پول چرک کف دسته به این باور برسیم که پول میتونه پاک کننده باشه.
چه جالب، پاک کننده.
میتونه زمان بخره، میتونه استرس رو از بین ببره و میتونه ابزاری باشه برای کمک به دیگران در مقیاسی که بدون پول ممکن نیست. خب فرض کنیم از این مانع اول عبور کردیم.
که البته خودش کار بزرگیه.
بله، کار بزرگیه. باورمون رو تغییر دادیم. شروع میکنیم به پسنداز کردن. ولی اینجا یه اتفاق عجیب میفته که مقاله بهش میگه خود تخریبی مالی.
آره، این بخشش واقعاً تکان دهنده است. مقاله این سناریو رو مطرح میکنه. شما چند ماه زحمت میکشید و یه مبلغ قابل توجه، مثلا 100 میلیون تومان پس انداز میکنید.
حس خوبی هم داری، احساس قدرت میکنی.
دقیقاً. ولی درست همون موقع یهو ماشینتون یاتاگان میزنه یا پکیج خونه میسوزه یا یه مشکل سلامتی پیش بینی شده پیش میاد و شما مجبور میشید کل اون پول یا بخش بزرگش رو خرج کنید.
وای، این دقیقاً تجربه خیلی هست.
بعد به خودتون میگید ببین انگار قسمت نیست من پولدار بشم.
دقیقاً. حس میکنی کائنات باید لج کرده. ولی مقاله میگه این اتفاق اصلا تصادفی نیست.
نه، نیست.
این پدیده رو ترموستات مالی مینامه. تصور کن ذهن ما یه ترموستات داره که روی یه دمای مشخصی از رفاه تنظیم شده.
یه درجه حرارت مالی.
آره، اگه شما تمام عمر به یه سطح درآمدی متوسط یا حتی پایین عادت کرده باشید، ترموستات شما روی همون درجه تنظیمه. به محض اینکه پس انداز شما از اون حد فراتر میره و دمای حساب بانکیتون بالا میره،
آژیر خطر به صدا در میاد.
آفرین، آژیر خطر توی ناخودآگاهتون به صدا در میاد و میگه وضعیت غیر عادی، باید به شرایط امن و آشنای قبلی برگردیم و ناخودآگاه شرایطی رو جور میکنه که اون پول خرج بشه.
من فکر میکنم قدرت این استعاره خیلی زیاده، ولی یه خطرم داره و اونم ساده سازی بیش از حده. یعنی ممکنه آدم هر اتفاق بدی رو به گردن این ترموستات بندازه.
خب چطور میشه فرقشون رو فهمید؟
به نظرم نکته کلیدی که مقاله بهش اشاره میکنه بحث الگو یا پترن هست. اگه این اتفاق یک بار بیفته خب شاید بدشانسیه.
پیش میاد دیگه؟
ولی اگه شما متوجه شدید که هر بار که به یه نقطه مالی مشخصی میرسید یه بحران از ناکجابات پیداش میشه، اون موقع است که باید به این ترموستات درونی شک کنید. این دیگه تصادف نیست، یه الگوی رفتاریه.
و استعاره دیگه‌ای که مقاله به کار میبره و خیلی تصویرش قویه اینه که ما ناخودآگاه مرغ تخم طلای خودمون رو میکشیم.
آها،
اون پولی که پس انداز میشه، اون حساب استقلال مالی شما، همون مرغ تخم طلاست. قرار بوده اون پول براتون کار کنه و تخمای بیشتری بذاره،
ولی ما صبر نمیکنیم.
دقیقاً، چون ذهن ما برای نگهداری ازش برنامه ریزی نشده، قبل از اینکه جوجه ها از تخم در بیان خودمون سر مرغ رو میبریم تا به اون آرامش آشنای بی پولی برگردیم. وحشتناکه وقتی اینطوری بهش فکر میکنی.
کاملاً. و مقاله تاکید میکنه که برای تنظیم مجدد این ترموستات فقط اراده و تصمیم گیری لحظه‌ای کافی نیست.
پس چی لازمه؟
چون با یه مکانیزم ناخودآگاه طرفیم. شما نیاز به تکنیک‌های مشخصی برای مدیریت ذهن دارید. باید یاد بگیرید چطور اون مرغ تخم طلا رو نه تنها حفظ کنید، بلکه پرورش بدید. این یک مهارته، مثل رانندگی یا شنا، که باید آموخته بشه.
این حس ناتوانی در برابر ترموستات درونی خیلی خوب به مانع سوم وصل میشه. اونم یه عادت ذهنیه که شاید خیلی از ما به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی درگیرش باشیم.
منتظر بودن؟
دقیقاً، منتظر بودن، منتظر اینکه دولت یه کاری بکنه، تحریم‌ها برداشته بشه، اوضاع اقتصادی بهتر بشه.
خلاصه منتظر یه ناجی هستیم که از بیرون بیاد.
یه ناجی که مشکلات ما رو حل کنه.
من اینجا مقاله به یکی از اصول کلیدی در آموزه‌های محمود معظمی اشاره می‌کنه و یه حقیقت تلخ و شیرین رو جلوی روی ما میذاره.
چی هست؟
هیچ کس قرار نیست تو را نجات دهد جز خودت. این جمله در نگاه اول خیلی تلخه، چون یعنی هیچ کمک غیبی و هیچ سوپرمنی در کار نیست.
یعنی تنهای تنهایی.
اما از طرف دیگه خیلی شیرینه، چون یعنی قدرت تغییر و کنترل 100% در دستان خود شماست. یعنی شما قربانی شرایط نیستی، بلکه خالق شرایط زندگی خودت هستی.
ولی قبول داری که این حرف یکم ایدئالیستی به نظر میاد؟ وقتی عوامل بیرونی مثل تورم شدید یا شرایط اقتصادی ناپایدار واقعا وجود دارند، چطور میشه گفت همه چیز به خود آدم بستگی داره؟
این نقد کاملا وارده.
این یه جورایی شبیه نادیده گرفتن واقعیته.
دقیقا، و به نظرم مقاله جواب خوبی براش داره. مقاله نمیگه عوامل بیرونی رو نادیده بگیرید. میگه روی اونها متمرکز نشید.
آها، تفاوت در تمرکزه.
بله. حرفش اینه که حتی در همین شرایط اقتصادی که ما توش هستیم، آدم‌هایی هستن که دارن ثروت خلق میکنن. پس عامل تعیین کننده شرایط بیرونی نیست، بلکه واکنش درونی ما به اون شرایطه.
یعنی اون 10% که دست خودمونه.
دقیقاً. اونها به جای تمرکز روی 90% که در کنترلشون نیست، روی اون 10% که در کنترلشون کار میکنن. یعنی باورها، مهارت‌ها و اقدامات خودشون. این یکی از محورهای اصلی چیزیه که در منبر به عنوان مکتب کمال ازش یاد شده.
تغییر دادن چیزایی که در حوزه اختیارات ماست.
همینطوره.
پس سوالی که مقاله مستقیما از شما میپرسه اینه: آیا حاضری مسئولیت 100% زندگی مالی خودت رو به عهده بگیری و دیگه منتظر کسی یا چیزی نمونی؟ این سوال واقعا آدم رو در موقعیت سختی قرار میده.
چون جواب بله بهش خیلی سنگینه و دقیقاً به خاطر همین سنگینی مقاله این سوال رو یه فراخوان برای اقدام میبینه. میگه شما برای اینکه بتونید این مسئولیت رو به دوش بکشید نیاز به ابزار و نقشه راه دارید.
خب پس راهش چیه؟
اینجاست که میگه باید یاد بگیری به جای تمرکز روی مشکلات بیرونی روی ساختن توانایی‌های درونی خودت کار کنی. اینجاست که جایی مثل باشگاه ثروت‌سازان معنی پیدا می‌کنه.
به عنوان یه محیط برای ساختن اون توانایی‌ها.
بله، یه شیفت پارادایم اساسیه. از حالت منفعل و منتظر به حالت فعال و سازنده.
خیلی خب، پس بیایم جمع‌بندی کنیم. تا اینجا باورهای غلط رو شناسایی کردیم، ترموستات مالیمون رو فهمیدیم و تصمیم گرفتیم که دیگه منتظر ناجی نباشیم
و خودمون دست به کار بشیم.
قدم بعدی چیه؟ چطور در دنیای واقعی ثروت بسازیم؟ اینجاست که مقاله به یه اصل مهم اما اغلب نادیده گرفته شده اشاره میکنه.
اثر مرکب.
بله، اثر مرکب.
و این مفهوم دقیقاً در تضاد با ذهنیت یک شبه پولدار شدن قرار داره. مقاله توضیح میده که ثروت یک رویداد نیست، یک فراینده، مثل کاشتن یک نهال
که هر روز باید بهش آب بدی.
دقیقاً. شما امروز میکاریدش و تا مدت‌ها هیچ اتفاق خاصی نمیفته. شاید حتی ناامید بشید. مشکل اصلی که مقاله بهش اشاره میکنه بی‌صبری ماست.
ما نتیجه فوری میخواییم.
عالی نمیبینیم، دلسرد میشیم و مسیر رو رها میکنیم.
بذاریم یه مثال عددی بزنیم تا این موضوع ملموستر بشه. فرض کنید شما تصمیم میگیرید روزی فقط 50,000 تومان پس انداز کنید. خب بعد از یک ماه میشه 1.5 میلیون تومان. هیجان انگیز نیست؟
نه واقعا.
بعد از یک سال میشه 18 میلیون. هنزم زندگی کسی را عوض نمیکنه. احتمالا بعد از یه مدت میگید ولش کنیم، فایده نداره.
دقیقا همین اتفاق میفته.
ولی قدرت اثر مرکب در سالهای 10، 15، و 20 خودش رو نشون میده. اون موقع است که میبینید اون پولهای کوچیک تبدیل به یک بهمن شدن. جادوی واقعی در مداومت و زمان هست.
این دقیقا همون چیزیه که مغز ما برای درکش ساخته شده. مغز ما تمایل داره به پاداش‌های فوری وزن بیشتری بده تا پاداش‌های بزرگ ولی دیرهنگام. به این میگن سوگیری حالنگر.
پس باید علیه طبیعت مغزمون عمل کنیم.
درسته، مقاله داره میگه برای ثروتمند شدن باید علیه این سیمکشی طبیعی مغزتون عمل کنید. باید یاد بگیرید از فرایند لذت ببرید، نه اینکه فقط منتظر نتیجه نهایی باشید.
و این منو به آخرین و به نظر من مهمترین نکته مقاله میرسونه. یه سوال خیلی قدرتمند میپرسه: چرا دانستن کافی نیست؟
سوال کلیدی همینه.
شما که دارید به این گفتگو گوش میدید احتمالاً خیلی از این چیزها رو قبلا شنیدید. میدونید که باید پسنداز کنید، میدونید که اثر مرکب وجود داره، پس چرا هنوز اون نتیجه‌ای که می‌خواید رو نگرفتید؟
این فاصله عمیق بین دانستن و عمل کردن از کجا میاد؟
دقیقاً، از کجا؟
پاسخ مقاله اینه: چون دانستن یک فرایند منطقی و ذهنیه، اما عمل کردن ریشه در باورها و عادت‌های ناخودآگاه ما داره.
یعنی دو تا بخش متفاوت از مغز درگیرن.
کاملاً. شما با قشر خاکستری مغزتون میدونید که باید ورزش کنید، اما این سیستم لیمبیک یا مغز عاطفی شماست که تصمیم میگیره روی مبلم بده. در مسائل مالی هم همینه. شما تا زمانی که در سطح عمیق و ناخودآگاه خودتون رو لایق ثروت ندونید،
هیچ اتفاقی نمیفته.
هیچ دانشی به عمل تبدیل نمیشه.
پس راه حل چیه؟ چطور میشه این فاصله رو پر کرد؟
مقاله اینجا توضیح میده که تمرکز اصلی برنامه‌های آموزشی مؤثر مثل همون باشگاه ثروت‌سازان که منبع بهش اشاره کرده روی ارائه اطلاعات جدید نیست.
چون اطلاعات که همه جا هست.
دقیقاً. اطلاعات به وفور و رایگان در اینترنت پیدا میشه. تمرکز اصلی روی اجرایی کردن دانسته‌ها و تغییر باوراست. یعنی جایی که شما یاد میگیرید با خودتون آشتی کنید، خودتون رو دوست داشته باشید و مهمتر از همه به خودتون اجازه بدید که ثروتمند بشید.
اجازه دادن به خود.
بله. این کار از طریق تکرار، تمرین و قرار گرفتن در یک محیط حمایتی انجام میشه تا عادت‌های جدید جایگزین عادت‌های قدیمی بشن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از این بررسی عمیق داشته باشیم، پیام اصلی اینه که بزرگترین مانع شما برای رسیدن به ثروت احتمالاً اقتصاد یا دولت نیست.
نه، نیست.
بلکه اون چهار مانع درونیه. تله پول کثیف است که شما رو ازش فراری میده.
ترموستات مالی که شما رو در سات مشخصی نگه میداره.
انتظار بیهوده برای یک ناجی که هیچ وقت از راه نمیرسه.
و از همه عمیق‌تر، اون دره بزرگ بین چیزی که میدونید درسته و کاری که عملاً انجام میدید.
درسته.
در نهایت، مقاله به ما یادآوری میکنه که ثروت فقط پول نیست. ثروت یعنی آزادی. یعنی داشتن حق انتخاب، یعنی آرامش خیال برای خودت و عزیزانت.
و این خیلی فراتر از عدد توی حسابه.
خیلی. و در پایان شما رو با یک سوال بزرگ روبرو میکنه. آیا آماده اید که یک بار برای همیشه پرونده نگرانی های مالی رو در زندگیتون ببندید؟ و پیشنهادش اینه که این مسیر رو باید به صورت اصولی و با راهنمایی طی کرد.
تا اون تغییرات ذهنی پایدار و واقعی باشن.
دقیقاً. و این ما رو به یک سوال نهایی برای شما میرسونه تا در موردش فکر کنید. این مقاله به درستی روی برداشتن موانع درونی برای کسب ثروت تمرکز داشت. اما اگر یکی از اون موانع خود تعریفی باشه که شما از ثروت دارید، اگر قرار باشه ثروت رو برای خودتون باز تعریف کنید، طوری که فراتر از پول در حساب بانکیتون باشه، سه مؤلفه اصلی اون تعریف جدید چه چیزهایی خواهند بود؟